ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 22 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 10 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزانی که به این برنامه پیوستی. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهایی از این دست. سالروز انقلاب 57 در ایران و سخنرانی از جمله مسعود پزشکیان و حمایت تمام قدش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی.
خب این حرف ها با اون حرف هایی که قبلا میزد فرق میکنه. این تغییر رنگ و این رنگ عوض کردن آفتاب پرستانه جرمش دو برابره، چون الان بیشتر از قبل میدونی که مملکت در چه فلاکتیه و حالا این بول دنبال خامنه‌ای رو افتاده.
رئیس سازمان نظام پزشکی از احتمال اختلال جدی در عرضه دارو در کشور خبر داده و دولت تصمیم به توزیع کوپن یا همان کالابرگ گرفته است.
در واقع میتوان گفت که مسئله کوپن به معنی دو نرخی کالاست و این خودش میتونه فسادخیز باشه.
همین ها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم رویا کریمی مجد که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده و از او بشنویم.
من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز برنامه تصاحب غزه را اعلام کرد و گفت که فلسطینیان تحت این طرح حق بازگشت به غزه را نخواهند داشت. دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه او مالک آن منطقه خواهد بود، به احتمال ایجاد 6 مکان متفاوت برای اسکان فلسطینیان در خارج از غزه اشاره کرد. به گفته دونالد ترامپ، بازسازی غزه پس از نابودی‌های شدید ناشی از حملات نظامی اسرائیل سالها زمان خواهد برد و فلسطینیان در مقابل خانه‌های بهتری خواهند داشت. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این پیشنهاد را انقلابی دانست، اما کشورهای عربی، مصر و اردن و برخی رهبران بین‌المللی مانند آلمان این طرح را غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین‌المللی ارزیابی کردند. سخنگوی گردان‌های ضد انقسام روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، گروه افراطی حماس تحویل گروگان‌ها را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. به گفته ابو عبیده، سخنگوی گردان‌های قسام، تأخیر بازگشت آوارگان، حمله به آنها و تأخیر ورود مواد غذایی نشانه نقض مقررات آتش‌بس بوده و تا زمانی که اسرائیل به تعهداتش پایبند نباشد، آزادی گروگان‌هایی که قرار بود روز شنبه آزاد شوند، به تعویق می‌افتد. از زمان اجرایی شدن آتش بس در ماه گذشته طرفین 5 دور مبادله انجام دادند و 21 گروگان و بیش از 730 زندانی را آزاد کردند. مبادله بعدی قرار بود روز شنبه برگزار شود و 3 گروگان اسرائیلی در ازای صدها اسیر فلسطینی آزاد شوند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل بازداشت تعدادی از کارکنان خود توسط مقامات حوثی در یمن، فعالیت‌های خود در منطقه صعده را به حالت تعلیق درآورده است. فرحان حق، سخنگوی معاون سازمان ملل، گفت تضمین ایمنی کارکنان برای موفقیت و پایداری تلاش‌های بشردوستانه ضروری است. سازمان ملل تأکید کرده که به کمک به میلیون‌ها نفر نیازمند در یمن پایبند است. از سال 2021 حوثی‌ها چندین نفر از کارکنان سازمان ملل را بازداشت کرده و در حال حاضر حدود 28 نفر در بازداشت حوثی‌های یمن هستند. کاخ کرملین روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد نمی‌تواند تایید یا رد کند که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرده بود که با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفتگویی داشته و معتقد است پیشرفت‌هایی در پایان جنگ اوکراین حاصل شده است. دونالد ترامپ بدون اشاره به زمان مکالمه با رئیس جمهور روسیه گفت: با پوتین گفتگو داشتم و انتظار دارم مذاکرات بیشتری صورت گیرد تا این جنگ پایان یابد. وی همچنین افزود که دولت آمریکا در تماس با مقامات اوکراینی قرار دارد و با هر دو طرف گفتگو می‌کند. با این همه، مقامات کیف از عدم حضور مستقیم اوکراین در مذاکرات انتقاد کردند و تأکید داشتند که تصمیمات درباره اوکراین نباید بدون مشارکت اوکراینی‌ها اتخاذ شود. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که اتحادیه اروپا با اعمال هرگونه تعرفه‌ای از سوی آمریکا مقابله به مصر خواهد کرد. ژان نوئل بارو با بیان این هشدار تاکید کرد که به نفع هیچ کس نیست که با اتحادیه اروپا وارد یک جنگ تجاری شود. تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم جدیدترین تعرفه‌های تجاری است که قرار است روز دوشنبه توسط رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام شود. آقای ترامپ میگوید تجارت کشورها با آمریکا دچار ناترازی شده و وعده داده است که این اقدامات به بهبود وضعیت صنایع آمریکا و افزایش درآمد منجر شود. هفته گذشته در حالی آمریکا تعرفه بر چین را افزایش داد که کانادا و مکزیک فرصتی یک ماهه دریافت کردند تا گفتگو در این باره را با واشنگتن پیش ببرند. گروهی از کارشناسان بر این باورند که تعرفه ها می تواند اقتصاد جهان را متزلزل کند. آنها همچنین میگویند مصرف کنندگان آمریکایی در واقع تعرفه ها را به صورت قیمت های بالاتر برای واردات پرداخت می کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و صد البته که ممنون که همراه ما هستید. بشنوید، در ایران مراسم 46مین سالگرد انقلاب 1357 در حالی برگزار شد که تهران بیش از پیش با بحران‌های متعدد روبروست. بحران‌هایی که برخی امید داشتند با انجام مذاکره با آمریکا دست کم از شدت آن کاسته شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هومن عسکری.
دوشنبه 22 بهمن 1403، 46مین سالگرد انقلاب 1357. در شرایطی که افق مقابل ایران نامعلوم است، به گفته خود انقلابیون شعارهایشان رنگ باخته و شاهد این همه دستمایه قرار گرفتن نمادهای آن انقلاب برای انتقاد از شرایط موجود از سوی شهروندان است. از جمله همین سرود که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی آن را با تصاویری از واقعیات زندگی امروز در ایران منتشر کردند که انگار نه هوا دلپذیر شد و نه گل از خاک بردمید.
هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید.
همین شب گذشته در شماری از نقاط ایران شعارهای ضد حکومتی شنیده شد و دیگر ابراز علنی مخالفت با سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی شگفت‌انگیز نیست. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حکومت بچه‌کش، لعنت بر خمینی و مرگ بر خامنه‌ای ضحاک از جمله این شعارهاست. روز دوشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران البته نمایش قدرت حکومت برپا شد و کلیشه های همیشگی پاسخ کوبنده به دشمن، مشت محکم به دهان یاوه‌گویان و مرگ بر این و آن همچنان پرتکرار. و البته چهره های مختلف حلقه تنگ قدرت در جمهوری اسلامی به رسم همیشه از حضور پرشور مردم در مراسم حکومتی امروز حرف زدند، از جمله حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که این صحبت هایش رسانه‌ای شده.
مردم ما نشون دادن که هر موقع فشارمون بیشتر بشه حضورشون پرشورتر و به موقعتر و حتی دوتر از موعد خواهد بود.
در مقابل و همزمان با تبلیغات حکومتی، بسیاری از شهروندان ایرانی در فضای مجازی با یادآوری اوضاع وخیم معیشتی روایت خود را منتشر کردند. از جمله امید که در شبکه اجتماعی ایکس نوشته تسلیت به مردم ایران بعد از 46 سال عمر به تعبیر او نکبتبار جمهوری اسلامی و در روز سیاه 22 بهمن دلار رکورد زد و وارد کانال 100 هزار تومان شد و این یعنی فلاکت بارتر، فقیرتر و سیاه روزتر شدن ما مردم ایران، فاجعه اقتصادی در راه است. امید نوشته یادداشتش را منتشر کرده برای قضاوت تاریخ. و در نهایت جشن حکومتی 22 بهمن امسال در حالی برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز هفته های آغازین بازگشت به کاخ سفید را می گذراند و جمهوری اسلامی تنها تر و بحران زده تر از همیشه به نظر می رسد. رئیس جمهور آمریکا آشکارا رهبران جمهوری اسلامی را تهدید کرده که مذاکره کنید تا بمباران نشوید. در میان متحدان پیشین ایران، روسیه خود همچنان درگیر جنگ فرسایشی در اوکراین است. چین وارد رویارویی جدی اقتصادی با آمریکا شده، دولت بشار اسد در سوریه سرنگون و گروه حزب الله مورد حمایت تهران هم به شدت تضعیف شده. شرایطی که به گفته برخی ناظران چه بسا در حیات 46 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.
از هومن عسکری میشنیدیم. چند روز بعد از مخالفت علنی علی خامنه ای با مذاکره با آمریکا، مقامات دولتی در جمهوری اسلامی هم اظهارات خود را بر آن اساس تنظیم کردند و حالا بیشتر صدای مخالفت با گفتگو با دولت ترامپ از تهران شنیده می شود. دیگر به نظر می رسد اختلاف نظری میان پزشکیان، عراقچی، سپاه پاسداران و سعید جلیلی بر سر عدم گفتگو با آمریکا وجود ندارد. بشنویم از سعید جعفری.
ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم، بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب برمیداره، امضا میکنه، اعلام میکنه و بعد میگه ما اهل گفتگو هستیم.
تازه ترین واکنش در تهران به پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران. مسعود پزشکیان همچنین به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه هم این گونه پاسخ می‌دهد.
او ادعا می‌کند که ایران منطقه را به هم زده، در صورتی که این اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا در منطقه مردم مظلوم غزه رو، لبنان رو، فلسطین رو، سوریه رو، ایران رو هر جا رو دلش میخواد بمباران میکنه. ما رو از مذاکره میگه، ما میخوایم مذاکره کنیم. تو اگه اهل مذاکره بودی چرا این غلطا رو میکردید؟
پزشکیان که با وعده رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود، حالا در ادبیاتی که تفاوت چندانی با رقیب او یعنی سعید جلیلی ندارد، در خصوص آمریکا گفتگو و تحریم ها صحبت میکند.
تمام نقشه هایی که اینا تحلیلگران خودشون در بحثاشون اعلام میکنن، دارن منتظرن که در ایران چند دستگی ایجاد بشه و اینا سوار این امواج بشن و بعد توطئه‌ها و نیات پلید خودشون رو تو این کشور پیاده کنن و ما اجازه نخواهیم داد. با پشتیبانی و رهبریت داهیانه مقام معظم رهبری در مسیری که مقامشون نشون دادد با قدرت قدم برخواهیم داشت.
علاوه بر پزشکیان که این صحبت‌ها را در تجمع 22 بهمن به زبان آورد، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه هم در همان مراسم و در واکنش به احتمال حمله نظامی به ایران در پاسخ به خبرنگاران چنین گفت:
همچین حرفی نزده، همچین جرأتی نداره. ایران قدرتمند زیر بار از زور نمیره. نگران بیرون نباشید، ما مشکل داخل باید حل کنیم.
واکنشی به صحبت‌های روز یکشنبه دونالد ترامپ که گفته بود ترجیح می‌دهد با تهران توافق کند و اگر چنین شود اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد. در روزهای اخیر و همزمان با احیای راهبرد فشار حداکثری از سوی دونالد ترامپ و در عین حال تأکید او بر تمایلش برای توافق با تهران، واکنش‌ها در ایران گسترده بوده است. روز یکشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای الغای مذاکره با آمریکا به عنوان حلال مشکلات کشور را فریبکارانه دانست و به شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی هشدار داد که با تأکید بر این انگاره در زمین دشمن بازی نکنند. در همین حال روز دوشنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که آمادگی دارد گفتگویی عزتمندانه با هر طرفی که منافع مشروع ایران را به رسمیت بشناسد داشته باشد. در این حال این نهاد جمهوری اسلامی تصریح کرد که در برابر هر گونه تهدید و فشار با قاطعیت رفتار خواهد کرد. اما ساعاتی پس از اعلام آمادگی وزارت امور خارجه ایران برای گفتگو، وزیران یعنی عباس عراقچی در همدان میگوید در شرایط فعلی هیچ منطقی حکم نمی کند که مذاکره‌ای با دولت آمریکا صورت گیرد.
ما برای چی باید زیر فشار مذاکره کنیم؟ چه منطقی حکم میکنه؟ چه دلیلی الان وجود داره که ما دوباره به اونها اعتماد بکنیم؟ چه کار کردن مگه که ملت ایران اعتماد بکنه و وارد مذاکره بشه مجددن؟
در حالی که بعد از ابراز علاقه دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران، مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی به صورت محتاطانه از آن رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده استقبال و آمادگی خود را برای مذاکره ابراز داشتند، به نظر می‌رسد مواضع آنها بعد از این صحبت‌های علی خامنه‌ای در روز جمعه تغییر کرده است.
از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی‌شه. دلیل تجربه با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
در حالی که تنها چند روز پس از رد مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌های ایران، قیمت دلار هر روز در حال رکورد زدن است و اقتصاد کشور در فاصله چند ماه مانده تا فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به نفس افتاده، مقام‌های حکومت ایران همچنان تأکید دارند که با وحدت و همبستگی داخلی می‌توانند بر مشکلات فائق آیند.
و سعید جعفری میشنیدیم. و ما مسعود پزشکیان در سخنرانیش در سالگرد انقلاب بهمن 57 به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و گفت او میخواهد انقلاب را به زانو درآورد. روز دوشنبه این نخستین مراسم سالگرد انقلاب پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در حالی در تهران و دیگر شهرها برگزار شد که رئیس جمهوری آمریکا هم بر تمایلش به رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی تاکید کرده و هم دستور احیای سیاست فشار حداکثری بر ایران را صادر کرده. پزشکیان که پیشتر موافق مذاکره با آمریکا بود، روز دوشنبه اما به سختی به ترامپ تاخت و از او انتقاد کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا تحلیلی دارد بر گفته‌های مسعود پزشکیان.
سخنرانی امروز آقای پزشکیان در یک شنبه این هست که پزشکیان از ادبیات قبلیش که ادبیات خدمت و معیشت و عدالت بود کوچ کرده به ادبیات دشمن دشمن و غرق شده در گفتار ولایت و پشت کرده به وعده هایی که به مردم داده بود، وعده های راجع به رفاه و معیشت و عدالت و اینکه ما نمیخوام تو قفس باشیم، FATF رو باید امضا کنیم، اصلا معلوم نیست نفت ما چطوری فروش میره، چقدر تخفیف میدیم، چقدر پولاش برمیگرده، با آمریکا هم دعوا نداریم، اصلا میخوام برادر باشیم و من گردنمو گروی قولهام میذارم و اگر کارا پیش نرفت من کنار میکشم. خب پزشکیانی که این حرفا رو میزد امروز اومده همش دشمن دشمن میکنه، میگه دشمن از اول انقلاب اختلافات ایجاد میکرد، دشمن خودش تروریست، ما رو تروریست میدونه، دشمن منتظر چند دستگی ماست که سوار موج اختلافات بشه و بالاخره این نتیجه رو میگیره که سخنان مقام معظم رهبری لول خطاب است، ما قول توطئه‌های بازم دشمن را نمیخوریم، دست به دست هم تحت فرمان رهبری. خب این حرفا با اون حرفایی که قبلا میزد فرق میکنه. امروز میگه ما رو از شهادت نترسانند، قبلا حرف از معیشت میزد، امروز حرف از شهادت میزنه. پزشکیان خب چندین دوره نماینده مجلس بود اولا، ثانیا خب یه ارتباطاتی با کف جامعه تو شهر که رأی گرفته داشته و حالا اومده در یک مدیریت کلانی قرار گرفته و این تغییر رنگ و این رنگ عوض کردن آفتاب پرستانه گناه و جرمش دو برابره، چون الان بیشتر از قبل میدونی که مملکت در چه فلاکتیه و حالا این بوز دنبال خامنه‌ای رو افتاده، حتی در حد حسن روحانی هم نه قوری میزنه نه طعنه‌ای میزنه و دقیقا مسیر رو میره که خامنه‌ای داره میگه، در حالی که قبلا آقای عبدالعلی زادی که مشاور اقتصادی و بازرس ویژه اقتصادی آقای پزشکیانه گفته بود کل نظام تصمیم گرفته که مذاکره کنیم، جدا از چیزایی که اردوگاه ولایی میگفتن که ما در قعر جهنم مذاکره میکنیم، ما با کفار هم مذاکره میکنیم.
آقای علیجانی، تحلیل شما از علت این رنگ عوض کردن چه هست؟
خب یه تصور این بود که پشت صحنه مذاکراتی در جریان بوده و همونطور که قالیباف اشتباه هم گفت یه نامه به ایران داده که مثلا باید خاکتون رو توبره میکنیم میبریم، بعد خب معلوم شد این دروغه، خود تقاچه قالیباف گفتن نه منظورش همون فشار اقتصادی حداکثری. من فکر میکنم این وسط که خامنه‌ای تغییر زیر رنگ داد و یه دفعه زیر میز زد، یه کیتنی اتفاق افتاد بعد از امضایی که آقای ترامپ کرد رو فشار حداکثری. حالا این شیطنت رو جنگ طلبا کردن، اولیگارشای مالی که نونشون در تحریمه کردن، جاسوسای اسرائیلی کردن، نیروهای متصل به روسا کردن، ما نمیدونیم. ولی چیزایی که میگن اصلا همش راست، در حالی که بخشش دروغه. یعنی در اون امضایی که ترامپ کرد، اولا گفت من با خوشحالی امضا نمیکنم، امیدوارم به اجراش هم نرسیم، من میخوام رئیس جمهور ایران رو ببینم، ما فقط رو مسئله بمب هسته‌ای مسئله داریم. ولی کل اون امضایی که کرده و خطاب و یک امضای آیین‌نامه‌ای هست، گفته من میخوام مسیرهای جمهوری اسلامی رو برای بمب ببندیم و موشک‌های بالستیکش رو محدود بکنیم، هیچ کدوم از اینها نیست که من میخوام کل اینا رو جمع کنیم. گفته صادرات نفتش رو به صفر برسونیم، دور زدن تحریم‌ها رو ببندیم، پایان یافتن به حمایت از گروه‌های تروریستی. خب اینا چه چیز جدیدی نیست. و جمله آخر این که بالاتر از همه، اصلا ترامپ گفته باشه ما خاک ایران رو می‌خوام توپره بکشیم. خب این که شما هنوز وارد مذاکره نشدید، چرا زیر میز زدین؟ می‌رفتین مذاکره می‌کردین و خب هر جایی که فکر می‌کردین زیاده خواهان است، خب قبول نمی‌کردین. این که زیر میز زدین یک تصمیم جنون‌آمیزی است که خامنه‌ای در پیرانه سری، یعنی یک دیکتاتور خودشیفته دیوانه و ابله، این تصمیم رو گرفته و ملت ایران رو وارد یه بن‌بست کرده. حالا پزشکیان به جای اینکه بیاد و انگولت بذاره و راهی باز بکنه و چونه‌ای بزنه برای آینده و وعده رو به مردم داده بودن، حالا پشت به مردم میکنه، خیانت به وعده‌هاش میکنه و دنبال ادبیات دشمن علی خامنه‌ای میفته.
آقای علیجانی، به یاد داریم که 9 سال و نیم پیش وضعیتی که منجر به عقد برجام شد هم وضعیتی شبیه به این بود، باز هم به شدت با مذاکره مخالفت میشد، اما در نهایت مذاکره انجام شد. تصور میکنید این رفتار هم میتواند نوعی نمایش به حساب بیاید و این رفتار میتواند سرانجام به مذاکره بیانجامد؟
با توجه به ادبیات خامنه‌ای بعید میدونم نمایش باشه. یعنی این یه شیطنت و یه فریبکاری خامنه‌ای یا یه نوع لجبازی پیرانه سرانه دیکتاتور دیوانه و خودشیفته ایرانی که میتونه نظام خودش رو و کل کشور رو تحت فشار آسیب قرار بده و کار رو سخت میکنه. یعنی خامنه‌ای به حرفی که زد باور داره. حالا چرا به این حرفا رسید خودش بحث مستقلی است. من یاد فتوای قتل سلمان رشدی توسط خامنه‌ای میافتم. یعنی خامنه‌ای اون فتوایی که داد معتقد بود، حرفی که خامنه‌ای زده معتقد، تاکتیکش نیست، ولی اون فتوا رو دست نظام موند. البته مفتون نظام آدمای میانه روتر بودن، فهمیده‌تری بودن، دنبال این بودن یه جوری رفع و رجوع کنن حرف خامنه‌ای رو. ولی من فکر میکنم رفع و رجوع کردن حرف خامنه‌ای بسیار سخته و کار مذاکره رو سخت‌تر میکنه. مذاکره‌ای که میتونست سفره مردم ایران رو یه مقدار درش وسعت بده و رفاه مردم نزدیکترین راه به دموکراسی است و راه حمله نظامی رو باز میکنه. حمله نظامی هم در ایران یک حکومت وحشی‌تری که حکم اعدام بیشتری میده، کشتار بیشتری میکنه، سرکوب بیشتری میکنه و برجا میذاره. بنابراین این بازی با ریسک بالا برگردوندنش خیلی سخته، هرچند محال نیست. یعنی به هر حال مصلحت نظام اگر اقتضا بکنه، خامنه‌ای مجبور دوبار جام زهر بخوره و دوبار غلط کردن بگه، چون این حرفش حرف بسیار تندی بود. او اصلا نگفت ما با شرط‌های آمریکا مخالفیم، او نگفت ما با زیادخواهی ترامپ مخالفیم، او گفت اصلا مذاکره با آمریکا شرافتمندانه نیست، عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست. حالا ادعی راه افتادن که حرف خامنه‌ای رو توجیه کنن. دروغایی هم حتی تو فضای مجازی منتشر میشه، مثلا ترامپ گفته جزایر سگانه رو باید بدیم به امارات. اینا یعنی اونقدر خامنه‌ای خرابکاری کرده که اصلا قابل رفع و رجوع نیست، حالا به نظام خودش به درک، ولی به منافع ملت ایران و امنیت ملی کشور ایران ضربه مهلکی وارد کرد.
آقای علیجانی، اگر مذاکره نه، چه گزینه دیگری مد نظر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی است؟
خامنه‌ای برخلاف گذشته که گفت مذاکره نمی کنیم، جنگ نمی شود، این دفعه گفت مشکلاتی هست، مشکلات معیشتی هست، دولت حالا در حد مقدور رو حل کنه. یعنی همون فرمول خیالی اقتصاد مقاومتی که فشار زیادی بر مردم وارد میکنه، ولی یک تهدیدی اضافه کرد، گفت اگر تهدیداتشون رو اجرا کنن ما هم تهدیدات خودمون رو اجرا خواهیم کرد. اینکه جنگ نمی‌شود و نگفت و این تلویحاً یا ناخواسته پذیرش این هست که بایستی کمربندها رو ملت بیچاره سفت‌تر ببندن و یعنی دو هزارات خودشون خانواده‌شون اعبان و انصارشون همه در رفاه زندگی می‌کنن و کشور هم و هم در خطر جنگ و تهاجم نظامی قرار داده. برگشتن از این موضع به نظر من هرچند بسیار سخته ولی غیر ممکن نیست و اگر در مشکلات عظیمی غرق بشن و خطر شورش و اعتراض مردمی رو در یک قدمیشون ببینن به حال با یک توجیهات به میز مذاکره برخواهند گشت. البته میتواند مذاکره غیر علنی همچنان ادامه داشته باشه ولی نه در سطح بالای مقامات نظام.
مسعود پزشکیان که پیشتر موافق مذاکره با آمریکا بود، روز دوشنبه در سخنرانیش در سالگرد انقلاب بهمن 1357 به سختی به ترامپ تاخت و از او انتقاد کرد. از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، میشنیدیم. عزیزان، اما اگر که شما هم گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، نظری در این باره دارید، در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 2420-725-970-30 با ما و میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با ما و شنوندگانمون در میون بگذارید. و ما قبل از اینکه این نیمه رو به پایان ببریم، بشنوید که اندکی کمتر از 2 ماه پیش ستاره شناسان خبر از کشف سیارکی داده بودن که تخمین زده میشه تا 8 سال دیگه و با احتمالی حدود 1% به زمین برخورد خواهد کرد. حالا محاسباتی تازه نشون داده که این خطر حتی 2 برابر شده. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
ستاره شناسان از ماه دسامبر در حال مطالعه سیارکی هستند که کمتر از 8 سال آینده به نزدیکی زمین میرسد و مطالعه تازه نشان داده است که احتمال برخورد آن به زمین در حال افزایش است. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط سازمان فضایی اروپا ESA، 0.2% احتمال دارد سیارکی که YR4-2024 نامگذاری شده در 22 دسامبر 2032 به زمین برخورد کند. این در حالی است که همین 1 هفته پیش احتمال برخورد این جسم آسمانی به زمین تنها 1.2% برآورد شده بود. با این حال ستاره شناسان انتظار دارند که احتمال برخورد این سیارک مطابق الگوی سایر سیارک‌های پیشین نزدیک به زمین با تکمیل داده‌ها نخست افزایش و سپس کاهش یابد. اندازه تخمینی این سیارک بین 40 تا 90 متر و به ابعاد یک ساختمان بزرگ تخمین زده می‌شود و مکان‌های احتمالی برخورد آن نواحی در شرق اقیانوس آرام، شمال قاره آمریکای جنوبی، اقیانوس اطلس، شمال قاره آفریقا، دریای عرب و جنوب آسیا را شامل می‌شود. معروف‌ترین و مخرب‌ترین برخورد شناسایی شده یک سیارک به زمین 66 میلیون سال پیش رخ داد که طی آن سیارکی به طول 10 کیلومتر به زمین برخورد کرد و تمام دایناسورها و 75% از تمام گونه‌های زنده روی زمین را نابود کرد و منجر به زمستانی طولانی در سراسر جهان شد. با این حال سیارک YR4-2024 بسیار کوچکتر از آن است و منجر به چنان فاجعه‌ای نخواهد شد. اما برخورد سیارک‌هایی با این ابعاد به زمین حتی در تاریخ معاصر بی سابقه نیست. در سال 1908 سیارکی به عرض 30 متر به رودخانه پودکامنیا تونگوسکا در جنگلی دورافتاده در سیبری برخورد کرد که در پی آن دست کم 80 میلیون درخت ریشه‌کن شد و جنگلی به وسعت 2150 کیلومتر مربع از بین رفت. در سال 2013 نیز سیارکی به عرض 20 متر وارد جو زمین در آسمان شهر چلیابینسک در روسیه شد و پیش از رسیدن به زمین منفجر شد و انرژی 20 تا 30 برابر بمب اتمی که هیروشیما را نابود کرد از خود آزاد کرد. در پی آن حادثه بیش از 7000 ساختمان آسیب دید و بیش از 1000 نفر نیز مجروح شدند. هیچ کدام از این 2 مورد اخیر از برخورد سیارک‌ها به زمین پیش از برخورد شناسایی نشده بودند، اما حالا دانشمندان می‌گویند سیارک YR4-2024 را به دقت زیر نظر دارند. این سیارک اکنون بیش از 45 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد و با گذشت زمان دورتر می‌شود. این جسم آسمانی تا اواسط فروردین قابل رؤیت خواهد بود و سپس به حرکت خود در مدار خورشید ادامه خواهد داد و ناپدید خواهد شد و تا سال 2028 به نزدیکی زمین باز نمی‌گردد. در این فاصله ستاره شناسان فرصت کافی خواهند داشت که مشاهدات خود را تجزیه و تحلیل کنند و مدار دقیق حرکتی این سیارک را شناسایی کنند. خوان لوئیس کانو، مهندس هوافضا در مرکز مختصات اجرام نزدیک به زمین در سازمان فضای اروپا، به نیویورک تایمز گفت مردم نباید در این مرحله نگران باشند. ناسا در سال 2022 در عملیاتی آزمایشی و با موفقیت توانست سیارکی را به کمک یک فضاپیما از مسیر خود منحرف کند. اندرو ریفکین، ستاره شناس در آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز که آن ماموریت آزمایشی را برای ناسا رهبری کرده بود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در صورت خطر برخورد این سیارک به زمین، باز می توان از همان روش استفاده کرد.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. عزیزان، مایل هستیم که از شما بشنویم. شما می توانید از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9730 دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین می توانید سری بزنید به radiofarda.com و خبرهای ما رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی می شنوید اونجا دنبال کنید. ضمن این که می توانید از جمله همین برنامه رو اگر احیانا از دست دادید یا مایل دوباره بشنوید اونجا بشنوید و برنامه های دیگه همچنین مقالات رادیو فردا رو اونجا بخونید. و ما ساعت 22:30 دقیقه است دقیقا و وقت اونه که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونم. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز برنامه تصاحب غزه را اعلام کرد و گفت که فلسطینیان تحت این طرح حق بازگشت به غزه را نخواهند داشت. دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه او مالک آن منطقه خواهد بود، به احتمال ایجاد 6 مکان متفاوت برای اسکان فلسطینیان در خارج از غزه اشاره کرد. سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، گروه افراطی حماس تحویل گروگان‌ها را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده. به گفته ابو عبیده، سخنگوی گردان قسام، تأخیر بازگشت آوارگان، حمله به آنها و تأخیر ورود مواد غذایی نشانه نقض مقررات آتش‌بس بوده و تا زمانی که اسرائیل به تعهداتش پایبند نباشد، آزادی گروگان‌هایی که قرار بود روز شنبه آزاد شوند، به تعویق می‌افتند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل بازداشت تعدادی از کارکنانش به وسیله مقامات حوثی در یمن، فعالیت‌های خود در منطقه صعده را به حالت تعلیق درآورده است. کاخ کرملین روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد نمی‌تواند تایید یا رد کند که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگو کردند و وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که اتحادیه اروپا با اعمال هر گونه تعرفه‌ای از سوی آمریکا مقابله به مثل خواهد کرد. رسانه‌ها در ایران از تعطیل شدن ادارات و مدارس خراسان شمالی با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی و موافقت استانداری خبر می‌دهد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بله شنوندگان گرامی، بشنوید که با آشکار شدن هرچه بیشتر ابعاد مشکل دارو و سلامت، وخامت اوضاع اقتصادی و ناکارآمدی حکمرانی در ایران روشن‌تر از پیش می‌شود. در تازه‌ترین تحول، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری از احتمال اختلال جدی در عرضه دارو خبر داده که دلیل آن عدم پرداخت مطالبه بیش از 15,000 داروخانه کشور از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
بر طبق نامه‌ای که رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به مسعود پزشکیان به تاریخ 21 بهمن ماه نوشته و عکسی از آن در خبرگزاری مهر منتشر شده، حداقل در 5 ماه گذشته سازمان هدفمندی یارانه ها حدود 18,000 میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی 7,800 میلیارد تومان و سایر سازمان‌های بیمه‌گر 5,000 میلیارد تومان پول داروخانه‌های کشور را ندادند. به نوشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، داروخانه‌ها نمی‌توانند مطالبات خود را از این سازمان‌های حکومتی دریافت کنند. این یعنی کمبود شدید نقدینگی برای تأمین داروی جدید، افزایش چک‌های برگشتی و بسته شدن حساب‌های داروخانه‌ها و نهایتاً ایجاد اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری. در چرخه تولید هم وضعیت به همین شدت بحرانی است، چرا که شرکت‌های دارویی بیش از 34 هزار میلیارد تومان از بخش دولتی طلب دارند. این را محمد عبدزاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران میگوید.
الان مطالبات بخش دارویی ما از بخش دولتی تا آخر آبان عدد 34 هزار میلیارد تومان رو رد کرده. اینجا از این مبلغ حدود نزدیک به 24 همتش مربوط به فقط حوزه خود وزارت بهداشته. 10 همتش هم مربوط به سایر بیمارستان‌های دولتیه.
دلیل چیست؟ نبود برنامه‌ریزی برای طراحی و تامین بودجه. در دولت ابراهیم رئیسی بودجه وزارت بهداشت برای تامین دارو با کسری بسته شد و حالا پولی برای پرداخت شرکت‌های دارویی برای تولید مواد اولیه وجود ندارد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران حاد بودن وضعیت در این بخش را اینگونه توضیح می‌دهد.
بانک مرکزی از ابتدای سال تا الان تخصیص‌های ارزی که برای ثبت سفارش‌های حوزه دارو هست که عمدتاً تو حوزه تولید اتفاق افتاده از 1.9 میلیارد دلاری که تخصیص ارز داده نزدیک به 800 میلیون دلارش فقط خریداری نشده، یعنی شرکت‌ها پول ندارن که برن مواد اولیه بخرن که بیان تبدیل به تولید بکنن. خروجیش کمبودهای چند صد قلمی هستش که حالا خیلی هاشون داروهای معمولی هستن، خیلی هاشون داروهایی هستن که حیاتی بیمارا هستن و این وضعیت ادامه پیدا بکنه، خب از یک طرف هم کمبودها افزایش پیدا میکنه، از یک طرف دیگه هم با تعطیلی خطوط تولید هم مواجه میشیم.
این در حالی است که به گفته رئیس سندیکای صنایع داروی ایران در گفتگو با خانه اقتصاد دوره گردش نقدینگی در صنعت دارو بیش از 400 روز است.
بیش از 5 ساله نرخ استهلاک از سرمایه گذاری در صنایع داروسازی کشور بالاتر رفته. اگر دوره گردش نقدینگی دارو رو شما نگاه کنین بیش از 400 روزه، یعنی جنسی که الان من میخرم تبدیلش میکنم به دارو، میدمش تقریبا مرکز بهداشتی درمانی تا دوباره پول من دستم بیاد بالای 400 روز طول میکشه.
بسیاری از داروها هم هستند که به دلیل قیمت پایینی که دولت مصوب کرده است دیگر تولید نمیشوند. احمد آتشهوش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو میگوید ادامه این شرایط یعنی کمبود دارو.
اصول گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ ارز تالار دوم ارز مبادله محاسبه میشه، یعنی اون 60 خورده هزار تومان امسال بر مبنای 28500 بده، بنابراین هر چقدر ارز بره بالا کل کالاهای وارداتی از جمله دارو به دلیل افزایش حقوق اصولشون افزایش پیدا خواهند کرد. در ابتدای زنجیره باید مؤلفه‌های اقتصادی کار بکنه تا این شرکت هم تولیدی هم تجهیزات هم دارو هم واردکننده توجیه اقتصادی داشته باشه فعالیتش، در غیر این صورت از چرخه تامین و تولید خارج میشه، کما اینکه الان بسیاری از داروها به دلیل مشکل قیمت گذاری که برقرار داشته تولید کننده تولید نمیکنه.
این همه تصویری است از ناکارآمدی مدیریتی در تامین بودجه برای تولید، واردات و توزیع دارو و مشکلات عدیده مردم در تامین این مایحتاج اولیه‌شان برای تأمین سلامت و درمان.
رئیس سازمان نظام پزشکی از احتمال اختلال جدی در عرضه دارو در کشور خبر داده، ضمن اینکه دارو هم بسیار گرانتر شده است. و ما اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش دیگه. با تصمیم هیئت دولت ایران، سیستم کوپنی یا کالابرگ برای توزیع کالاهای اساسی به اقشار کم درآمد بار دیگر به اجرا در می آید. به گفته سخنگوی دولت پزشکیان قرار است در مرحله نخست این برنامه تا قبل از نوروز دو بسته معیشتی به 7 دهک پایین جامعه ارائه شود و در سال آینده نیز توزیع کالاهای اساسی با همین روش ادامه پیدا کند. همکارم رضا جمالی گزارشی داره در این باره.
همزمان با سالگرد انقلاب 57 در ایران و برگزاری جشن‌های حکومتی، رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی از پرداخت بسته‌های معیشتی به 7 دهک پایین جامعه خبر داده است. مسعود پزشکیان در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اذعان کرد که گروه بزرگی از مردم دچار مشکل هستند و نیاز به دریافت بسته‌های معیشتی دارند.
قابل قبول نیست وضعیتی که از نظر معیشت به گرانی در جامعه الان
داره مردم فشار میاره. انشالله قبل از عید اقدامات اولیه رو خواهیم کرد و برای سال بعد قطعا اون روندی رو که باید سفره مردم مشکل پیدا نکنه باید به هر شکلی که هست تعمیم بکنیم، به هر شکل ممکن.
این اظهارات در حالی است که حتی پیش از اینکه دلار به بالای 90 هزار تومان و یا مثلا قیمت سیب زمینی به بالای 60 هزار تومان برسد، زمزمه های استفاده از کوپن یا کالابرگ از سوی مقامات دولتی شنیده می شد. حتی مسعود پزشکیان در نخستین گفتگوی تلویزیونیش بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در این باره این چنین گفت:
این کالابرگ به چه شکل باید باشه، کالابرگ باشه، چگونه باشه، اجازه بدید یه مدت بگذره تا ما به یک زبان نگاه مشترک برسیم تا بعد بتونیم اعلام بکنیم. انشاءالله اینو اعلام خواهیم کرد.
استفاده از کوپن یا کالابرگ در ایران سابقه ای طولانی دارد. در دوران جنگ جهانی دوم با گسترش قحطی در برخی از مناطق ایران از این روش برای توزیع عادلانه کالا استفاده شد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز به ویژه در دوران جنگ ایران و عراق به دلیل کمبود کالا و شرایط خاص جنگی استفاده از کوپن و کالابرگ در دستور کار دولت‌های وقت قرار گرفت. با پایان جنگ و بهتر شدن شرایط اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی کشور به تدریج از میزان استفاده از کالابرگ در ایران کاسته شد. سرانجام در سال 1389 با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سیستم کوپنی به طور رسمی از چرخه اقتصاد ایران حذف شد. اما در یک دهه گذشته بار دیگر به دلیل نوسانات و تورم شدید اقتصادی دوباره بحث استفاده از کالابرگ برای حمایت از آنچه اقشار آسیب پذیر گفته می شود مطرح شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در نشست اخیر سران سه قوه در نهاد ریاست جمهوری در توجیه استفاده از سیستم کوپنی این گونه گفت:
تورم 40% داشتیم، حقوق مردم نسبت به تورم رشد پیدا نکرده. تنها راه حفظ این اینه که به حال ما اگر 100 تا کالا رو میتونیم حل کنیم، به حال 12-13 قلم کالا رو که میتونیم 6-7 قلم خوراکی رو، 5-6 قلم لوازم زندگی مردم رو، اینا رو میتونیم که پوشش بدیم که تورم اینجا کمر مردم رو نشکنه.
در این میان در کنار پیچیدگی در توزیع و نظارت در اجرای درست سیستم کوپنی، تجربه های دهه 60 در کشور نشان داده که این روش می تواند زمین ساز رانت و فساد شود، به طوری که برخی افراد با سوء استفاده از این سیستم کالاهای یارانه ای را در بازار آزاد به فروش می رسانند. علی رمضانیان روزنامه نگار اقتصادی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی برنامه دولت برای توزیع کالابرگ به 7 دهک جامعه این چنین میگوید:
در واقع میتوان گفت که مسئله کوپن به معنی دو نرخی کالاست و این خودش میتونه فسادخیز باشه. مثلا اخیراً رئیس اتحادیه‌های فروشگاه زنجیره‌ای گفته بود که ما وقتی که یک سری کالا رو تخفیف میدیم، کالای اساسی رو به مردم، این کالاها رو مردم میخرن و دوباره سر از بازار آزاد و بازار سیاه به قولی به بازار سیاه مولوی فروخته میشه. بنابراین این مسئله بسیار فسادخیز هست و باید دولت کنترل خاص روی این قضیه داشته باشه که من بعید میدونم بتونه موفق بشه، چون در تجربه های گذشته هم دیدیم که خیلی این طرح موفق نبود. و البته نمیدونم این قضاوت درستی است یا نه، چون این کالاها رو که به مردم میدن در حالا درست دو نرخی میشه، ولی شاید مردم این تصور، اون کسی که میفروشه رو باید این تصور رو باید میکنه که مثلا این کالا رو بفروشه و چیز دیگری رو تهیه کنه. قطعاً چون وقتی که این جمعیت 7 دهکی نمیتونه کالای اساسی خودش رو تهیه کنه و مجبور از دولت بسته معیشتی رو دریافت کنه، قطعاً اگر این کالا رو بفروشه به معنی اینکه یه چیز دیگری نیاز دارد میخواد بفروشه. بنابراین نمیدونم یا دولت چه تدبیری برای اینکه مجدد این فساد دوچار نشه چه تدبیری داره.
با وجود گذشته بیش از 4 دهه از انقلاب بهمن 57 و وعده های رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد رفاه عمومی، حتی طبق آمارهای حکومتی جامعه ایران فقیرتر شده است، به طوری که دو واژه کمبود و گرانی دیگر توصیفگر شرایط موجود نیستند. در همین بازه زمانی اما واژه های تازه بسیاری همچون کولبری، گورخوابی، خفتگیری، کیفقاپی و کودکان کار به وفور در دایره ادبیات رسانه‌ای و اقتصادی ایران به کار رفته است.
دولت جمهوری اسلامی تصمیم به توزیع کوپن یا همان کالا برگ گرفته است. گزارشی بود از رضا جمالی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بر پایه طرحی که برای آینده نوار غزه داده است، فلسطینی ها دیگر حقی برای بازگشت به این باریکه نخواهند داشت. او همچنین از پایبندیش برای در اختیار گرفتن مالکیت غزه بر پایه طرح جدیدش سخن گفته. طرح پیشنهادی دونالد ترامپ در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری رو در منطقه و جهان برانگیخته. در این میان آینده آتش‌بس در نوار غزه در حالی از ابهام قرار گرفته، به ویژه اینکه آغاز مذاکرات بر سر اجرای مرحله دوم آتش‌بس با چالش مواجه شده. این در حالیه که روز دوشنبه گروه افراطی حماس اعلام کرد که آزادی گروگان‌های اسرائیلی رو تا پایبندی اسرائیل به تعهداتش به تعویق می‌اندازد. بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
آینده آتش‌بس در نوار غزه در حالی از ابهام، به ویژه پس از بالا گرفتن صدای مخالفان مذاکره بر سر مرحله دوم توافق در دولت اسرائیل. روز گذشته چهارمین مرحله از تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی اجرا شد. بر پایه توافق صورت گرفته، مرحله نخست آتش‌بس 6 هفته ایست که شامل آزادی 33 گروگان اسرائیلی اسیر در دست گروه افراطی حماس در مقابل 1900 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، توقف عملیات نظامی و عقب نشینی اسرائیل از منطقه مسکونی نوار غزه می‌شود. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. برخی اختلافات از جمله به دلیل مانور نظامی حماس در روند آزادسازی گروگان‌ها اجرای مرحله دوم توافق را با اما به اگرهایی مواجه کرده. قرار بود مذاکره بر سر مرحله دوم در 16 روز از آتش بس آغاز شود، مسئله‌ای که هنوز روی نداده است. در این میان آینده نوار غزه پس از جنگ به یکی از مسائل سیاسی اصلی در منطقه تبدیل شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به تازگی از سفر به آمریکا بازگشته در این باره گفت:
نسی ترامپ میتسیگ خزون آخر.
رئیس جمهور ترامپ دورنمای متفاوتی برای پس از جنگ ارائه داد. برای یک سال تمام به ما میگفتند که فردای جنگ باید شامل سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطینی باشد. اما رئیس جمهور ترامپ دیدگاهی کاملا متفاوت به سود اسرائیل دارد. روی کردی انقلابی و خلاقانه که در حال گفتگو درباره آن هستیم.
اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدگاهی متفاوت از دولت پیشین آمریکا برای آینده غزه ارائه می‌دهد.
من متعهد به خرید غزه و در اختیار گرفتن مالکیت آن هستم. اما درباره بازسازی این منطقه شاید بخشی از آن را برای بازسازی به کشورهای دیگر خاورمیانه واگذار کنیم. ما متعهد به در اختیار گرفتن مالکیت نوار غزه و اطمینان از بازنگشتن حماس با آن هستیم. چیزی در غزه برای بازگشت وجود ندارد. این منطقه اکنون یک ویرانه است و باقی مانده آن هم تخریب خواهد شد. نمیتوان در آن ساختمانها زندگی کرد زیرا بسیار ناامن هستند.
دیدگاهی که بسیاری از کشورها با آن اعلام مخالفت کردند، از جمله عربستان سعودی که بر پایه کشور فلسطینی شامل کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی را مسئله غیر قابل مذاکره و پیششرطی برای پیوستن به توافق عادی سازی رابط با اسرائیل عنوان کرده است. شماری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه نیز با طرح آقای ترامپ اعلام مخالفت کردند. اولاف شولت صدر اعظم آلمان نیز در این باره گفت:
من به دولت‌های مصر و اردن و کسانی که کرامت انسانی برایشان اهمیت دارد میگویم جابجایی یک جمعیت غیر قابل قبول و خلاف قوانین بین‌المللی است.
رئیس جمهور آمریکا در بیان دیدگاه‌های خود از آینده‌ای بهتر برای فلسطینی‌ها سخن گفت:
ما به فلسطینی ها رسیدگی خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که به زیبایی و در صلح زندگی خواهند کرد. آنها در غزه با مرگ مواجه بودند. این منطقه خطرناکترین منطقه برای زندگی در جهان بود.
طرحی که در روزهای آینده به ویژه در گفتگوهای آقای ترامپ با رهبران کشورهای خاورمیانه ابعاد آن بیشتر مشخص خواهد شد. کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین امروز در بیانیه اعلام کرد که باید در انتظار جزئیات این طرح بود.
از خبرنگار حوزه خاور میانه رادیو فردا ایلیا جزایری میشنیدیم در مورد از جمله دونالد ترامپ میگوید بر پایه طرحی که برای آینده نوار غزه داده است فلسطینی ها دیگر حقی برای بازگشت به این باریکه نخواهند داشت. و نشست دو روزه‌ای درباره هوش مصنوعی در پاریس از روز دوشنبه با حضور تعدادی از رهبران جهان و مدیران شرکت‌های فناوری برگزار می‌شود. حاضران در این نشست درباره چگونگی ادغام ایمن هوش مصنوعی در کسب و کارها در میانه مقاومت‌های تشریفات اداری بحث می‌کنند. حالا این به چه معناست؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
اجلاس پاریس در ادامه اجلاس‌ها درباره هوش مصنوعی در بریتانیا و کره جنوبی برگزار می‌شود و آنچه اکنون شرایط را نسبت به اجلاس‌های پیشین تغییر داده این است که دیگر اشتیاق گذشته برای مهار هوش مصنوعی وجود ندارد و کم رنگ‌تر شده است. اکنون به جای صحبت از مهار هوش مصنوعی بیشتر صحبت از چگونگی ادغام و پذیرش ایمن آن است. این رویکرد به ویژه با سیاست اخیر دولت جدید آمریکا که محدودیت‌های دولت پیشین این کشور درباره هوش مصنوعی را کنار گذاشت، تقویت شده است. در چنین شرایطی، فشار بر اتحادیه اروپا برای دنبال کردن رویکردی مشابه در زمینه هوش مصنوعی برای کمک به حفظ شرکت‌های اروپایی در رقابت‌های دنیای فناوری افزایش یافته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه یکشنبه و در آستانه برگزاری اجلاس پاریس به رسانه‌ها گفت که فرانسه در این زمینه راه آمریکا را در پیش می‌گیرد و به سهم خود سرمایه‌گذاری عظیمی را در زمینه هوش مصنوعی انجام خواهد داد. آقای مکرون گفت
اروپا در زمینه هوش مصنوعی شتاب خواهد گرفت. فرانسه شتاب خواهد گرفت. در مورد فرانسه در این نشست 109 میلیارد یورو سرمایه گذاری در هوش مصنوعی طی چند سال آینده را اعلام می کنیم. این چیست؟ این دقیقاً معادل چیزی است که آمریکا با پروژه استارت گیت به ارزش 500 میلیارد دلار اعلام کرد. در این زمینه نسبت فرانسه به ایالات متحده 1:5 است. اما در اروپا ما کشور پیشرو برای استارتاپ ها و نوآوری هستیم. ما در اروپا در زمینه هوش مصنوعی پیشرو هستیم. ما با هند که قدرتی در آموزش و اطلاعات است همکاری داریم. اما قرار است تعداد زیادی از افراد را آموزش دهیم. ما در حال حاضر 100 هزار جوان در زمینه‌های هوش مصنوعی تربیت می‌کنیم. ما چیزی داریم که به آن دانشمند داده ریاضیدان می‌گوییم. فرانسه استعدادهایی دارد. این یک قدرت بسیار بزرگ است.
Mais on a ce qu'on appelle des data scientists, des mathématiciens. La France a des talents, c'est une très grande force.
سام آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی در آستانه اجلاس پاریس در مقاله‌ای در روزنامه لومان نوشت اگر ما خواهان رشد، شغل و پیشرفت هستیم باید به نوآوران اجازه نوآوری دهیم. سازندگان بسازند و توسعه دهندگان توسعه دهند. برخی از رهبران اتحادیه اروپا از جمله میزبان این اجلاس امیدوارند این اتحادیه در قانون جدید خود در مورد هوش مصنوعی انعطاف پذیری بیشتری اعمال کند. مکرون در این زمینه به رسانه‌های فرانسوی گفت این خطر وجود دارد که برخی تصمیم بگیرند در زمینه هوش مصنوعی قوانینی نداشته باشند. در این شرایط اگر اروپا بخواهد قوانین محدود کننده زیادی برای خودش وضع کند خطر دیگری به وجود خواهد آمد. او تاکید کرد ما نباید از نوآوری هراس داشته باشیم. در اجلاس پاریس رهبران سیاسی ارشدی همچون معاون رئیس جمهور ایالات متحده و معاون نخست وزیر چین و همچنین نخست وزیران کانادا و یونان شرکت خواهند کرد. پیش از این اجلاس فرانسه با امارات متحده عربی برای ساخت یک مرکز داده بزرگ هوش مصنوعی در خاک فرانسه با سرمایه‌گذاری تا سقف 50 میلیارد دلار توافق کرد. کلارا شاپاز وزیر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال فرانسه درباره ضرورت و اهمیت حفظ داده‌ها و همچنین ساخت ابزارهای هوش مصنوعی در داخل خاک فرانسه خبرنگاران گفت
On a parlé d'un certain nombre d'outils chinois.
ما در مورد تعدادی از ابزارهای چینی که اخیراً در مورد اونها بحث میشه صحبت کردیم. وقتی از این ابزارها در مورد رویدادهای تاریخی چین سوال میکنید، به همه سوالات پاسخ نمیدهد. در اروپا ما ارزشهای خود رو داریم، دیدگاه خود رو از جهان داریم و به همین دلیل که هوش مصنوعی بسیار مهمه. بنابراین مسئله فقط ابزار نیست، بلکه مسئله نگرش به جهانه و اینکه چه کسی ابزار رو کنترل میکنه و پشت اون ابزار چه میگذره. ما باید کاملا بتونیم از اکوسیستم خود حمایت کنیم، چون این اکوسیستم با نگرش ما به جهان سازگار شده. امروز فرانسه در رتبه بندی بین المللی اکوسیستم هوش مصنوعی با بیش از 1000 ستارتاپ مانند شرکت میسترال ای آی در رتبه سوم جهان قرار داره و همه حوزه ها مثل سلامت تحت تاثیر قرار گرفتن.
همچنین در آستان این اجلاس 35 سازمان بین‌المللی از بخش‌های فرهنگی و هنری در بیانیه‌ای خواستار توجه به حقوق مؤلف در زمینه توسعه هوش مصنوعی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از رسانه‌ها دعوت کرد در زمینه آنچه این سازمان استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در اتاق‌های خبر خواند تلاش کنند.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. فردی که متهم به سوء قصد به سلمان رشدی، نویسنده مشهور کتاب آیات شیطانی شده، روز دوشنبه با حضور در دادگاه به اتهامات وارده پاسخ داد و در صورت اثبات تلاش برای قتل ممکن است با مجازات زندان مواجه شود. هادی متر، شهروند آمریکایی لبنانی، به طور جداگانه توسط دادگاه فدرال به اقدام تروریستی نیز متهم شده. دادستان فدرال او را متهم کرده که حمله سال 2022 به سلمان رشدی، یعنی 3 سال پیش، نویسنده مشهور آمریکایی بریتانیایی را به نمایندگی از طرف شبه نظامیان حزب الله لبنان انجام داده. در این باره، درباره هادی متر و دادگاهش بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک روز دوشنبه برای استماع اظهارات وکلای دادگستری در محاکمه هادی متر، فرد متهم به تلاش برای قتل سلمان رشدی، رمان نویس مشهور، تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش رویترز این دادگاه در شهرستان میویل نزدیک نیویورک برگزار می شود و سلمان رشدی نیز با حضور در جایگاه شاهدان به شرح واقعه سوء قصد خواهد پرداخت. هادی متر مرداد 1401 در حالی که سلمان رشدی قصد داشت در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی چاتاکووا در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند، به او حمله کرد و چندین بار با چاقو به این نویسنده ضرباتی وارد کرد. در ویدیوهایی که از این واقعه موجود است میتوان هادی متر 26 ساله را دید که با سرعت به طرف جایگاه سخنرانی سلمان رشدی 77 ساله هجوم میبرد و او را روی صحنه با ضربات چاقو از ناحیه سر، گردن، بالاتنه و دست چپ مورد اصابت قرار میدهد که در نهایت منجر به نابینایی چشم راست این نویسنده شد و به کبد و روده وینیز آسیب وارد آمد. هادی متر در دفاعیاتی که طی جلسات پیشین دادگاه ارائه کرد خود را از اتهامات تلاش برای قتل درجه دوم و حمله درجه دوم مبرا دانست و ابراز بیگناهی کرد. آقای رشدی از زمان انتشار رمان مشهورش آیات شیطانی در سال 1988 با تهدیدهای مرگ مواجه شده است. وی در مصاحبه‌ای با رادیو ملی آمریکا رادیو NPR در این زمینه گفته است که تهدید به قتل به طور مستقیم با فتوای آیت الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی، جنبه رسمی به خود گرفت. When the Ayatollah Khomeini first launched his death threat. وی می‌افزاید برای مدتی طولانی وضعیت بسیار خطرناکی بوده، چون دولت ایران هم قصد داشت این تهدید را با استخدام قاتلان حرفه‌ای عملی کند و آن زمان وی در انگلستان تحت حفاظت 24 ساعته پلیس بوده است. ولی بعدتر دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی در سال 1998 به توافق رسیدند که این تهدید عملی نشود. The British and the Iranians came to an agreement which essentially called off the dogs. با این حال برای مدت 10 سال آقای رشدی که خود در خانواده ای مسلمان در کشمیر هند پرورش یافته، یک زندگی دشوار را تجربه کرد. به خصوص پس از قتل هیتوشی ایگاراشی، مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی در سال 1991، این دشواری زندگی تحت الحفظ چند برابر شد. هادی مطر، ضارب آقای رشدی، در مصاحبه‌ای با نیویورک پست با بیان اینکه سلمان رشدی به اسلام حمله کرده، افسود از زنده ماندن آقای رشدی پس از آن ضربات شگفت زده شده است. محاکمه هادی مطر تا کنون 2 بار به تعویق افتاده و اخیراً پس از اینکه وکیل مدافع وی ادعا کرد موکلش نمیتواند از یک محاکمه عادلانه در چاتاکوا برخوردار باشد، قرار شد این محاکمه در میویل، شهری در نزدیکی مرز کانادا، برگزار شود. اگر هادی مطر در اتهام اقدام به قتل مجرم شناخته شود، با حد اکثر 25 سال زندان مواجه خواهد شد. وی همچنین با اتهامات فدرال توسط دادستانی در غرب نیویورک مواجه است که تصریح می‌کند تلاش برای قتل آقای رشدی یک اقدام تروریستی بوده و به نمایندگی از گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که ایالات متحده آن را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده صورت گرفته است. هادی مطر قرار است در یک محاکمه جداگانه در شهر بافالو به دفاع از خود در برابر این اتهامات هم بپردازد.
از شاهین بشیری میشنیدیم. به پایان این برنامه 22 رادیو فردا میرسیم. امیدوارم عزیزان که سه‌شنبه خوش و کم دغدغه در انتظارتون باشه و تا 22 دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.